بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد بالاخره در باب اقل و اکثر ارتباطی ما یکی با قبح عقاب بلا بیان و یکی هم با حدیث رفع براءت ثابت کردیم. گفتیم اون جزء مشکوک رو نمیدانیم، رفعاً امتی مالای علم. در مقابل ما دو طایفه استدلال کردن، یه طایفه کسانی که با ما مخالف بودن و از راه استصحاب بقا اشتغال میگفتن بعد این جزء هم بیاری، اقل رو میابردیم. سابقا ما اقل که میابردیم میگفت ما شک داریم که با آوردن اقل بری از ذمه میشیم یا نه استصحاب بقا اشتغال، پس باید اکثر رو بیاریم. خب اینا هم علمن باشون مخالفت کردیم، هم عملا، چون عملا که احتیاطی هن، علمن هم گفتیم استدلالتون درست نیست. حالا در مقابل اینجا بعضیا استصحاب کردن، استصحابشون عملا با ما موافقه، یعنی نتیجتا مثل ما هستن، ولی علمن قبولشون نداریم. غرض اون استصحابای قبلی استصحاب بقای اشتغال بود، هم عملا با ما مخالف بودن و هم علمن ردشون کردیم. این استصحابایی که اینجا شروع کردیم علمن با ما مخالفن، یعنی ما باشون مخالفیم، بله عملا با ما یکسانن. میگن چی؟ استصحاب عدم وجوب اکثر. ما نمیدانیم نماز ده جزئی بر ما واجبه، مثلا بعد سوره هم توش باشه، یا نماز نه جزئی. استصحاب عدم وجوب اکثر حکم به براءت میکنن. خب اینا عملا مثل ما هستن، همون براءت انتخاب کردن، ولی ما استدلالشون رو قبول نداریم. البته اینجا ایشون حرفی نزد، قبلا هر دو استصحابا رو قبلا رد کردن. لکن الانصاف اینه که این استصحابی که آقایون کردن، استصحاب عدم اکثر، اولا قلیل و فایده است. برای چی میخوان این استصحاب رو بکنی؟ میخوان بگیم برای اینکه ترک اکثر عقوبت نداره، همین که شک داریم کافیه برای عدم عقوبت. اثر شکه، عدم استحقاق عقوبت اثر شکه، نه اثر مشکوک تا احتیاج به یه استصحابی باشه. همینقدر که من شک دارم آیا ترک اکثر عقوبت داره یا نه، خود این میگه عقوبت نداره، استصحاب نمیخواد. و ثانیاً قد اصل مثبته. شما میخوای بگی اصل عدم وجوب اکثر، لازمه عقلیش اینه که وجوب اقل، اصل مثبت هم که محذور داره. این یه جور. جور دومش استصحاب عدم وجوب این جزء مشکوک، نه استصحاب عدم وجوب اکثر، استصحاب عدم وجوب سوره. نمیدونم سوره واجبه یا نه در نماز، استصحاب عدم وجوب سوره. خب این سه صورت تصور میشه. یک وقت با این استصحاب عدم وجوب سوره شما میخواین نفی وجوب شرعی میخواین بکنی، یه وقت میخواین نفی وجوب عقلی بکنی، یه وقت میخواین نفی طلب غیری بکنی. ایشون میفرماد این جور دوم که خودش سه جور میشه، دو جورش که اصلا جاری نمیشه استصحاب، یه دونش هم که جاری میشه همون محذور اصل مثبتو داره. اما اون دوتای اول کدامه؟ شما میگی نمیدانم این واجبه یا نه، میخوام بگم اصل عدم وجوبش، این حالت سابقه نداره، این مسبوق به عدم نی، اونی که مسبوق به عدم خود مرکبه. یه موقع این کل مرکب واجب نبوده، خب شارع جعل وجوب براش کرده، شده امر حادث، اما این جز این دیگه مسبوق به عدم نبوده تا شما بیای این استصحاب بکنی. پس بنابراین در قسم اول که نفی وجوب شرعیه استصحاب جاری نی، نفی وجوب عقلیش هم جاری نی. بیام بگم یک موقع این جز مقدمیت نداشته، چون مقدمه امر لابد منه، همیشه ذل مقدمه که واجب باشه، لابد من هست وجوب مقدمه. حالا نمیدونم آیا این سوره آیا مقدمیت داره، یعنی آیا این مقدمه تحقق کله که اگر نباشه کل محقق نمیشه، لابد من هست در سسول کلیت. اگر اینه اینجا استصحاب بازم مسبوق به حالت سابقه نی. کی بوده که این مقدمیت نداشته؟ دوباره میخواین استصحاب کنین عدم مقدمیت رو. این اولا، و ثانیا ذاتیات استصحاب درش جاری نمیشه. ذاتیات اصلا متعلق جعل نی، نه اثباتن و نه نفیان. لذا اگه یه عبارتی شنیده باشین در فلسفه، الان یادم افتاد، میگن ما جعل الله المشمشت مشمشه بل اوجدها، مشمشه یعنی زردالو، عبارت مال بو علی سیناست. خدا مشمشیت خلق نکرده، یعنی اوجدها، یعنی اینطور نبوده یه موقعی زردالو خلق بکنه بعد خاصیتش رو، اون خاصیتش ذاتیه. اینطور نبوده یه موقعی آبو خلق بکنه بعد رطوبت رو براش جلب بکنه. یه موقعی اربعه باشه بعدن زوجیت آرزش باشه. خلاصه ذاتیات قابل جلمی تا شما بیای استصحاب بکنی بگی یه موقع این مقدمیت نداشته الانم مقدمیت نداره، این استصحابم جاری نی. و اما قسم سوم، نمیدانم آیا غیر از اون وجوب کل که به من گفته بودن نماز بخوان، غیر از اون وجوب کل آیا یه وجوب غیری هم برای این بود؟ یعنی شارع غیر از این که بگه امر به مرکب کرده، آیا طلب غیری کرده که اینم بیار یا نه؟ این البته مسبوق به عدمه. یه موقعی بوده این جز طلب غیری نداشته، نمیدونم بعد از واجب شدن کل این جز طلب غیری داره یا نداره. استصحاب عدم طلب غیری عیبی نداره، حالت سابقه داره، میشه استصحاب کرد، ولی اصل مثبته، یعنی همون محدودی که اون اولی داشت. شما میخوای بگی این طلب غیری نداره، لازمه عقلیش چیه؟ حالا که این طلب غیری نداره همون عقل کفایت میکنه، میشه لازمه عقلی، و لازمه عقلی اصل مثبت ما قبول نداریم. خلاصه مطلب آقا، این استصحابی که این آقایون کردن، ولو هم عقیده مان، ولو میخوان نتیجه براءت بگیرن، ولی ما علمن قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه استصحاب عدم وجوب اکثرش اون محذور رو داره، عدم وجوب این جزءم با این سه احتمالی که داره، دو احتمالش اصلا استصحاب جاری نی، یه احتمالش هم که جاریه همون محذور اولی رو داره، نتیجتا استصحاب ها به هر چهار قسمش جاری نی. خب اینا حکمی بود. حالا موضوعیاش بیایم اینجوری استصحاب کنیم، اینم چهار جور میشه. این چهار جور همه حکمی بود، همه شو رد کردیم، حالا چهار جور دیگه بیایم اینجوری بگیم. استصحاب کنیم عدم جزئیت این جزء مشکوکو، نمیدونیم این سوره یا استعاذه آیا جزئیت داره یا نداره، استصحاب میکنیم جزئیت نداره. ایشون میگه این درست نی، این حالت سابقه نداره. این در واقع آقا دو تا جواب میخواد، ایشون به یه دونش اشاره کردن. جواب اولش اینه که شما میخواین استصحاب عدم جزئیت بکنی، جزئیت که یک امر مستقلی نیست، رو مبنای ایشون، یادتون ها یکی دو هفته پیش مبنای ایشون در کتاب استصحاب گفتیم، دوباره عرض میکنم، مشهور قائلن احکام شرعیه دو جوره، تکلیفی که 5 تاست، وضعی، همه اینا قابل جعله، یعنی شارع میتونه جعل وجوب بکنه، جعل حرمت بکنه، جعل جزئیت و شرطیت بکنه، ولی ایشون عقیدش اینه که نه، احکام وضعی انتزاعیه. اگه نظرتون باشه مثالش هم زدیم، ایشون میگه شارع نمیتونه بگه من سوره رو جز قرار دادم، فاتحه رو جز قرار دادم، میاد چیکار میکنه؟ میگه یجب الفاتحه، اون وقت من از این یجب الفاتحه انتزاع جزئیت میکنم. شارع نمیتونی بیاد بگه طهارت شرط نمازه، میگه یجب الطهاره، یجب که حکم تکلیفیه، من از این یجب الطهاره انتزاع شرطیت میکنم. خلاصه عقیده ایشون اینه که احکام وضعیه قابلیت جعل نداره. خب شما میخوای چیکار کنی؟ میگه استصحاب میکنم عدم جزئیت اینو، جزئیت حکم وضعیه و حکم وضعی انتزاعیه، وجود مستقل نداره. تا شما بگی یه موقع این جزئیت نداشته، حالا هم استصحاب میکنم میگم جزئیت داره، این اولا، و ثانیا مسبوق به عدم نی، حالت سابقه نداره. پس این استصحابایی که موضوعیه و مربوط به حکم وضعیه، اینا هم با هر چهار قسمش رد میکنی. و منها، اون قبلی ها چهار قسم بود، اینا هم چهار قسمه. اصالتو، باز اینا هم کیان؟ اینا هم کسایی هم که باز ماما عملا موافقن، یعنی دارن تلاش میکنن که در اقل و اکثر براءت رو ثابت بکنن، منتها ما دلیلشون رو قبول نداریم. از چه راهی؟ اصاله که همون استصحابه، استصحاب عدم جزئیت، عنایت میفرمی؟ جزئیت حکم وضعیه، با از ایناست که ایشون قبول نداره، چون ایشون جزئیت و شرطیت و اینا رو احکام وضعی میدونه و احکام وضعی رو میگه مجعول نی. حالا این آقا چیکار داره میکنه؟ میگه استصحاب میکنیم عدم جزئیت این جزء مشکوک و مثلا سوره و فیه، یعنی اینم ما قبول نداریم. چرا؟ چون جزئیت و شیء المشکوک کس سوره للمرکب الواقعی و عدم جزئیت لیس امرن حادثن مسبوغن بالعدم. این آقا جواب دومه با من جواب اول میگم، این دومه. جواب اول این که جزئیت وجود مستقل نداره رو مبنای خودشون، چون جزئیت امر انتزاعیه. رو عقیده ایشون احکام وضعیه وجود مستقل نداره، منتزع از امر خارجیه. میدونید که امور انتزاعی وجود خارجی نداره. حالا یک دوتا مثال بزنیم بد نی. ما الان شما نگاه کنید، ما ابوت که در خارج نداریم که، ما یه عبد داریم، یه ابن داریم. من انتزاعی ابوت برای این میکنم، انتزاعی بنوت برای بله. ابوت ما در خارج نداریم. میگن ابوت و بنوت امر انتزاعیه. یعنی چی؟ یعنی خودش وجود نداره. اونی که در خارج موجوده یه ابه، یه ابنه. من از این انتزاعی ابوت میکنم، از اینم انتزاعی بنوت میکنم. یا زوجیت، ما زوجیت در خارج نداریم. چی داریم؟ یه مرد داریم، یه زن، یه زوج داریم، یه زوجه. ما انتزاع زوجیت میکنیم. همیشه اینی بدونین، هر وقت گفتن این امر انتزاعیه یعنی وجود خارجی مستقل نداره. الان جزئیت همینطوره. رو مبنای ایشون جزئیت یک وجود مستقل نداره، بلکه امر انتزاعیه. شارع یجب الطهاره میگه، یجب الفاتحه میگه، ما انتزاع جزئیت میکنیم. پس جز اینجوری بفرمایید، اینو دوتا جواب بدید. و فیه اولا جزئیت امر انتزاعیه، حکم وضعیه، و حکم وضعی و امر انتزاعی وجود مستقل نداره که شما استصحاب کنید. و ثانیاً مسبوق به عدم نی. غرض اینی که ایشون میگه و فیه ثانیانه، شما اگه میخواین جواب کامل تر باشه اون اولنش بکنین، مال ایشون ثانیان. یا اینجور، اولاً میگیم جزئیت وجود خارجی نداره، حکم وضعیه، احکام وضعی انتزاعیه، وجود نداره تا شما استصحاب کنی. اولاً و فیه ثانیاً، و ثانیاً جزئیت این شیء مشکوک، مثلا مثل سوره که آیا این جزء این مرکب واقعی است یا جزئیت نداره. این لیست امرن حادثن مسبوغن بالعدم. این برفردم حالا وجود مستقل داشته باشه، برفردم احکام وضعی وجود خارجی داشته باشه، ولی مسبوغ به عدم نی. چرا؟ برای اینکه جزئیت اینجا تابع کله. اگر کل بود این جزء اونه، اگر نبود نه. خلاصه مسبوغ به عدم نی تا شما استصحاب کنی. و این اوریده بریم سراغ دومی، یعنی اصاله عدم جزئیت هم چهار جور با چهار بیان گفتن. بیان اولشو گفتیم، اصل عدم جزئیت، این یک معنا که رد کردیم. و این اوریده، اما اگر نه، مقصود از این اصالت و عدم جزئیت اینه، یعنی نمیدانم شاره این سوره رو جزء نماز قرار داده یا نداده. استصحاب میکنم نداده، پس آوردن عقل کفایت میکنه. احتمال دوم، اراده کرده از این آقا که به اصل عدم جزئیت تمسک کرده، مرادش اینه اصاله عدم سیرورت سوره جزء المرکب المأمور به. یعنی استصحاب میکنم، میگم یه موقعی این سوره جزء نماز نبوده، حالا نمیدونم این سوره جزء نماز شده یا نه. استصحاب میکنم، میگم سوره جزء این مرکب مأمور به. مرکب مأمور به همون نمازیست که اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم. حالا نمیدونم این عملی که اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، آیا این سوره هم جزء او قرار گرفته یا نه. از اینی که نه، من نمیدانم این جزء اون مرکب قرار گرفته یا نه، از عدمشه. خب چیکار میکنی؟ لیثبت بذلک، این اصل رو جاری میکنم تا ثابت بشه بذلک، یعنی با این اصاله عدم سیروریه ثابت بشه خلوب به مرکب مأمور به منهو. منهو کدومه؟ یعنی این جزء مشکوک. یعنی با این اصلم میخوام چیکار کنم؟ من که میگم اصل اینی که شاره یعنی این جزء سوره قرار داده نشده، مستدل میگه میخواد با این ثابت بکنه اون مرکب مأمورون به یعنی نماز خلو بهیمه، یعنی حالا که این جزء اون نماز قرار نگرفته، پس اون نماز مرکبی که بر من واجبه خالی از اینه. و مرجعهو، یعنی مرجع از عدم سیروره، مرجعهو یعنی مرجع اصل عدم سیرورت به چیه؟ اصل عدم امر به ما، ما یعنی مرکب. یعنی اصل اینی که شارع امر نکرده به مرکبی که یکون و هادا جز اون من. دقت کردیم مثال رو؟ یعنی من که الان شک دارم که آیا شارع منو عم کرده به مرکبی که اینم جزءش باشه یا نه. اصل عدم امر است، ما یعنی مرکب. اصل اینی که شارع منو امر نکرده است به مرکبی که هازا، یعنی این سوره مشکوکه، جزء اون مرکب باشه. اینم استدلال دوم. پس چی شد استدلال دوم؟ نمیدانم آیا این سوره جزء نماز قرار گرفته یا نه. اصل اینی که جزء نماز قرار نگرفته، پس اون مرکب مأمورون به شما همون 9 جزء بسه، نمیخواد 10 جزء بیاری. ففیهه، ایشون تمام این 4 تا رو رد میکنه. این احتمال دوم. ففیهه مامد، این همون اصل مثبته. شما میگی چی؟ اصل اینی که این سوره جزء نماز قرار نگرفته، لازم عقلیش چیه؟ یعنی همون عقل کافیه. پس شما با استثناء لازم عقلی رو ثابت کردین و اون همون اصل مطبسی است که اون وقتا هم رد می‌کردیم. این تا اینجا 2 احتمال. و ان اوریدم
من اصل یاد
می‌خوام
در کل نبودن، نه در جزئیات.
بله دیگه، بله دیگه. ببین آقا، اولی این بود اصل عدم جزئیات اینه، اونو که رد کردیم. دومی نمیگه از عدم جزئیه، میگه از اینی که این جزء مرکبی که شارع از من خواسته قرار نگرفته، چون شارع گفته اقیم الصلاة، یه مرکبی از من خواسته. نمیدونم آیا این سورم جزء اون مرکب قرار داده شده یا نشده. میگه جزء مرکب قرار داده نشده، خب لازم عقلیش چیه؟ یعنی هم عقل رو بیار کافیه. یعنی خلاصه اوبردن عقل میشه لازمه اصل عدم سیرورت هازل جز جز انلل مرکب، این میشه اصل مثبت. اینم قبول نداریم. و این اوریده، این اوریده آقا 10 تا خط بعد جوابش میاد. فلهو وجهون، نمیتونم پیدا کردید یا نه. و این اوریده سومی رو داریم میخونیم. ما 2 تا این اوریده رو باطل کردیم. و این اوریده، بله من هم خودم هم پیدا نکردم. فلهو وجهون، اگر مقصود این باشه، این معنی که بله، فلهو وجهون، دقیق پیدا کردین آقا؟ فلهو وجهون قرار یه 7-8-10 تا خط بعد این اوریده ای که الان میخوام بخونی، احتمال سومی، ایشون میگه لهو وجهون الا ان یقال، دوباره با دونم اشکال میکنه. پس ببینی احتمال اول دوم که باطل شد، احتمال سوم هم بلا 7-8 خط بعد میگه فلهو وجهون، یعنی احتمال سوم خوبه، ولی بلا فاصله میگه الا ان یقال. نه، اینم این عیبو داره، اینم به هم میزنه. احتمال چهارم هم به هم میزنه. قرار بدونید تا الان 2 تا احتمال خوندیم برای نفی جزئیت این جزء، باطلش کردیم. احتمال سوم میخوام بخونیم، اینو ابتداعا میگیم لهو وجهون، ولی بعدا اینم انشاءالله فردا خرابش میکنه. نه، احتمال سومم باطله. بعد میگه و منهو یزهر، حالا که سومی باطله پس چهارمی هم باطله. خلاصه آقا این استصحابا هم 4 تای قبلی باطل بود همش، هم 4 تایی که از امروز شروع کردیم. لذا میفرماد و ان اوریده، رفتیم سراغ احتمال سوم. احتمال سوم چی؟ از عدم جزئیت این مشکوک، اینو داریم میخونیم. ان اوریده، اگر مقصود از این از عدم جزئیت اینه، عدم و دخل هازل مشکوک فل مرکب اند اختراعهی، اصل اینه، از عدم جزئیت معناش این باشه، یعنی این مشکوک داخل در مرکب نبوده اون موقعی که شارع داخته اختراع میکرده این مرکبو. عنایت بکنین آقا، نمیدونم این جمله رو شنیدی، میگن وحدت مرکبات وحدت اعتباریه است. این خیلی تو کلمات علما، یعنی اصولیگین، وحدت مرکبات وحدت اعتباریت. مرکبات مثل چی؟ مثل نماز. خب نماز مرکب از یک اجزا و شرایطیه، حج مرکب است از یک شرایط و یک اجزا و یک موانع. قرار نماز و حج و اینها رو میگن ماهیات مرکبه. این ماهیات مرکبه رو شارع اختراع کرده، یعنی جعل اینها به دست شارعه. چجوری؟ وحدتش وحدت اعتباریه. یعنی چی؟ یعنی یه مش اجزاء بی ربط به هم دیگه. تکبیر چه ربطی به رکوع داره؟ رکوع چه ربطی به فاتحه داره؟ فاتحه چه ربطی به تشهد داره؟ تشهد چه ربطی؟ ببینید اجزاء غیر مرتبط با هم، هیچ ربطی نداره اینه با هم. اما شارع چیکار کرده؟ یه مش اجزاء بی ارتباط به یک دیگه، رکوع یه چیز دیگه، سجود یه چیز دیگه، تشهد یه چیز دیگه، تکبیر، هیچ ارتباطی به هم نداره این اجزا. ولی شارع مقدس میاد یک مش اجزایی که هیچ ارتباطی به هم دیگه نداره اینا رو شیء واحد قرار میده، میگه حالا اقیم الصلاة. پس این اقیم الصلاتی که شارع اختراع کرده وحدت، یه امر واحد دیگه، وحدتش وحدت اعتباری است. یعنی چی وحدت اعتباریه؟ یعنی این 10 جزء، حالا فرض بکنید نماز 10 جزءه، یعنی این 10 جزء تکبیر و فاتحه و رکوع و ذکر و سجود و ذکر و تشهد و سلام و این 10 جزء اشاره شیء واحد فرض کرده، اینا رو شیء واحد فرض کرده و گفته بیارین. این که میگن ماهیات جعل ماهی مرکبات وحدت اعتباری است، یعنی همین، یعنی شارع اعتبار وحدت کرده و اینا واحد نیستن، چیزهای متعددن، هیچ ربطی هم به هم دیگه ندارن، اما شارع اعتبار کرده اینا رو شیء واحد. خب پس اختراع یعنی چی؟ و جعل مرکبات یعنی چی؟ یعنی 10 تا جزء رو به همدیگه یک شی حساب کردن و امر به او، این میشه برای ما مرکب. حالا نمیدونیم اون موقع که شارع داشت اختراع میکرد، یعنی اون ماهیت، یعنی شارع به فکر افتاد یه عملی اختراع کنه که مردم در اصل او از فحشا و منکر دور بشن. خب ان الصلاته که تنها عن الفحشاء والمنکر، شارع مقدس تصمیم گیره یک عملی برای مردم انجام بده، برای مردم واجب کنه که در اثر انجام او تنها عن الفحشاء والمنکر بشه. اومد چیکار کرد؟ آمد اینا رو همه رو یک شیء واحد کرد. خوبه این اولش تکبیر باشه، اون عملی که میخوام واجب کنم، بعدش فاتحه باشه، بعدش رکوع و سجود باشه، خوبه با طهارت باشه، خوبه رو به قبله باشه، خوبه با ستر باشه. میخواد یک عملی ایجاب بکنه که نتیجهش تنها عن الفحشاء والمنکر. خب پس ببینید مرکبات وحدتش وحدت اعتباریه، یعنی شارع اینا رو اعتبار کرده شیئاً واحدا. این معلوم شد؟ حالا بیایم اینجا. نمیدونم آیا این سوره اون موقع که شارع داشت اختراع میکرد اون ماهیتو و اون 10 جزء و شیء واحد ملاحظه کرد، آیا اینم اون موقع شیء واحد ملاحظهش کرد یا نه؟ یعنی اون موقع که اون اجزا رو شیء واحد حساب میکرد، آیا اینم اون موقع تو حساب بود که اینم با اونها شیء واحد حساب کنی یا نه؟ از عدمشه فلهو بچان، همینه، حالت سابقه داره دیگه. یه موقعی این اجزا شیء واحد نبودن، شارع اینها رو شیء واحد قرار داده. حالا نمیدونم آیا سوره رو هم قاطی اون اجزا با اونها شیء واحد قرار داده یا نداده، فلهو وجهون، استصحابش خوبه دیگه، حالت سابقه داره. یک موقعی شیء واحدی نبوده، اشیاء متفرقه بوده، شارع اینا رو کرده شیء واحد. اون موقع که شارع داشت شیء واحد درست میکرد، نمیدونم اینم قاطی اونها لحاظ کرد یا نه، از عدمش فلهو وجهون، یعنی ظاهرش استصحاب خوبیه، الا ان یقال، که اگه تو ذهن رفقا اشکالی هم هست، ایشون تو الا ان یقال فردا خودشون اشکال مطرح میکنن، دیگه لزومی نداره شما اشکال بکنین. خب بریم سراغ احتمال سوم. سوم چی؟ از عدم جزئیت ها. احتمال سومیه اصل عدم جزئیت. از عدم جزئیت بگیم معناش اینه، اراده شده اصل عدم دخل هذا المشکوک المرکب عند اختراعه، عند اختراعه له، اختراعهی به شارع برمیگرده، لهو به مرکب برمیگرده. شارع یه موقعی اختراع کرده بود لهو، یعنی مرکب را. حالا من نمیدونم اون موقع که اختراع کرد، اختراع مرکب هم اینه، یعنی اونا رو شیء واحد حساب کرد، آیا اینم دخالت داشت؟ اون موقع که شارع داشت اونا رو شیء واحد حساب میکرد و اختراع میکرد یک ماهیت مرکبه، آیا اینم دخالت داشت یا نه؟ حالا اول اختراع رو معنا میکنه، هو الذی هو، این صفت اختراع با اختراع، فعلا این ان شرطیه رو خوندیم، عرض کردم جوابش میمونه برای فردا. این وسط بینه این جمله شرطیه و جزایی که فردا میاد، میخواد یه مش حرفای متفرقه ایشون بزنن. اول اختراع رو معنا میکنه، الاختراع هو عبارت عن ملاحظه عدت الاجزاء غیر المرتبط فی نفسها ملاحظته شیئا واحدا، یعنی ملاحظه میکنه یه مش اجزایی که هیچ ارتباطی به هم ندارن، تکبیرت الاحرام چه ارتباطی با تشهد داره؟ تشهد چه ارتباطی با رکوع داره؟ یک مش اجزایی که فی نفسه هیچ با هم ارتباط نداره، شارع اینا رو ملاحظه میکنه. شیئاً واحدا، شیئاً واحدا مال این طرفه با، یعنی یک مش اجزای بی ارتباط به یک دیگر رو شارع ملاحظهش میکنه. شیئاً واحدا و مرجعها، وقت مرجع این از چیه؟ مرجعها الی اصالته عدم ملاحظت هاد الشی مع المرکب المأمور به شیئاً واحدا، یعنی مرجع این از عدم جدیدی میشه، یعنی اصل اینیست که شارع ملاحظه نکرده از این شی را. کدوم شی؟ همین سوره که مثلا مشکوکه. ما که میگیم از عدم جزئیت، معنای سوم این از اینه، یعنی شارع ملاحظه نکرده از این شیء مشکوک را، با اون مرکب مأمور به ملاحظه نکرده از شیئاً واحدا. مگه باید شارع ملاحظه کنه؟ بله، برای اینکه مرکبات وحدت داره، وحدتش وحدت اعتباریه، با اعتبار شارع این مرکبات میشه وحدت اعتباریه پیدا میکنه. فإن ماهیات مرکبه نما، این نما رو بذارید کنار چون جوابش بعدم میاد، توقفه خواستیم جواب بخونیم لما رو میاریم جلو، فعلا نما رو بذارید کنار. ماهیات مرکبه کان ترکبها جعلیان، این ماهیات مرکبه مثل نماز که مرکبه از 10 جزءه، مثل حج که مرکبه از 20 جزءه، مثل عرض میکنیم و الا نمیگیم 10 جزء را. فرض کنید نماز یک مرکب 10 جزئیه، حج یک مرکب 20 جزئیه، این مرکبات رو شارع میخواد جعل کنه. این ماهیات مرکبه ترکبش جعلیه، ترکبش جعلیه یعنی ترکبه کان حاصلا بالاعتبار، یعنی به اعتبار معتبر. معتبر کیه؟ شارع مقدس. لذا میگن مرکبات وحدتش وحدت اعتباریه. این اول گفتم برای همین جمله، مرکبات وحدتش وحدت اعتباریه. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی قطع نظر از اعتبار شارع. اگر ما اعتبار شارع رو بدیم کنار، یه وحدت نداره. شارع اومده اینا رو یکی حساب کرده، یه وحدت اعتباری. و الا یعنی چی؟ یعنی قطع نظر از اعتبار معتبر. اینها با اعتبار معتبر شیء واحده، و الا بدون ارتباط و الا قطع نظر از اعتبار معتبر صحیحه، اون اجزا اجزایی است که لا ارتباط بینها فی انفسها ولا وحدت یجمعها الا به اعتبار معتبر، که معتبر میشه شارع. یعنی اگر قطع نظر بکنیم، و الا رو دارم معنا میکنم، قطع نظر از اعتبار شارع، شارع اومده اینا رو اعتبار کرده شیئاً واحدا، و الا قطع نظر از این اجزای بی ارتباط ربطی به هم ندارن، و الا قطع نظر از این اعتبار شارع، این اجزاء نماز ما هر کدام یه اجزایی است اصلا ربطی بین هم دیگه نی، و همچنین وحدتی نداره که جامع اون اجزا بشه الا به اعتبار معتبر. این همون جمله چی گفتم، میگن مرکبات وحدتش وحدت اعتباریه، یعنی با اعتبار شارع این نماز شده شیئاً واحدا و بر ما واجبه. این توقفه جواب لماز، چون که لما، چون که ماهیات مرکبه جعلش به دست شارعه، شارعه که باید اینا رو بیاد شیئاً واحداً حساب بکنه، توقفه، پس موقوف است. جزئیت شیء لها یعنی للماهیات، اگر شیعی مثلا سوره موقوف است، جزئیت شیء همون شیء اون سوره است که اول مثال زدی، حالا که ترکب ماهیات به جعل شارعه، چون که این طوره جزئیت سوره لها، این توقفه علا، علا متعلق به توقفه است، توقفه این جزئیت سوره درای اون ماهیات مرکبه، این جزئیت موقوف است بر چی؟ ارا ملاحظت هی معها، هی کدومه؟ چی؟ همین شیء مشکوک. این ضمیرها رو خیلی دقت کنید، الا جار و مجرور متعلق به توقفه، حالا که ماهیات مرکبه به اعتبار شارعه، چون که ماهیات مرکبه به اعتبار شارعه، پس جزئیت یک شیء سوره لها، لماهیت العبادت المرکبه، این موقوف است علی ملاحظت هی به همین شی برمیگرده که مقصود صورت، این موقوف است بر این که این شی او ملاحظش کنیم معها، یعنی با اون سایر اجزا و اعتبارها معهو، اینو با اونها ملاحظه کنیم، اونها رو هم با این ملاحظه کنیم. دقت کردی مرکب کجا درست میشه؟ یه چند تا جزء و شارع در نظر گرفته. این سوره ای که الان ما شک داریم جزء اوناست یا نه نمیدانیم، این جزئیت این موقوف است بر این که اینو ملاحظه بکنه با اونها و اعتبار بکنه اونها رو با این، اینو با اونا ملاحظه کنه، اونا هم با این ملاحظه کنه، همه رو شیء واحد حساب بکنه. حالا که ترکب ماهیات عبادات مرکب است و به اعتبار شارعه جزئیت شیعی برای اون ماهیات مرکبه، این موقوف است بر ملاحظه همین شیء که منطبق با سوره میشه، یعنی بعد اینو ملاحظه بکنه معها با اون نه جزئی دیگه و اعتبار اونای دیگر رو با این شی، اینا رو امرن واحدن، یعنی بعد اینها رو ملاحظه بکنی، امرن واحدا دنبال ملاحظه است، یعنی باید اینو با اونا و اونا رو با این ملاحظه بکنه امرن واحدن تا یک مرکب درست بشه به اعتبار عرفی. پس معنای جزئیت سوره صلات اینه. اگر میگیم این صلات یعنی سوره جزء صلات، معناش اینه، یعنی ملاحظه کرده شاره سوره رو مع باقی الاجزا شیئن واحدا. از کلمه شیئن واحدا رو بعد از ملاحظه معنا کنینا. پس معنای جزئیت سوره چیه؟ من که شک میکنم سوره جزء صلات یا نه، معناش اینه، یعنی ملاحظه کرده شاره این سوره رو با اون باقی اجزا، ملاحظه کرده شیئن واحدا. و هذا معنا اختراع الماهیات، اینه که میگن ماهیات مرکبه رو شاره بعد اختراع بکنه. میگن عبادات توقیفیه، معناش همینه، یعنی بعد از ناحیه شاره برسه، شاره بعد این نماز رو اختراع کنه، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، این وسط هم یه مش اعمال متفرقه. این از معنای اختراع ماهیات و کونها مجعوله، عطف تفسیری. این از معنای این که میگن عبادات مجعوله، این عبارت نخرای اختراع ماهیات با این و کونها مجعوله عطف تفسیریه. این از معنای این که میگن شارع این ماهیت اختراع کرده، یعنی این ماهیت مجعول شارعه. پس نتیجه چی میگیریم آقا؟ الجعل و الاختراع من حیث و تصور و الملاحظه. تصور و ملاحظه یکیه با، تا حالا ملاحظه داشتیم، حالا تصورم قاطی کرده. ایشون میفرما جعل و اختراع از حیث تصوره، یعنی کی ما میتونیم بگیم شارع اینو جعل کرده؟ اون موقع که شارع تصور کنه این مجموعه رو شیئاً واحدا، اون موقع که این مجموعه رو تصور کرد و ملاحظه کرد این دهتا رو شیئاً واحدا، اون وقت میگن این ماهیت مخترعه، این ماهیت مجعول شارعه. البته این عبارت ایشون آقای آخوند تو کفایه جلد 2 صفحه 305 عبارت شاید راحت تر از عبارت ایشونه. جلد 2 این کفایه های قدیمی صفحه 305 عبارت آقای آخوند اینه: جعل الماهیه و اجزاؤها لیس الا تصویر ما فیه المصدر. همینه، یعنی اگر به کفایه رسیدید اونجا رو خوندید آدرس بذارید برگردید به اینجا، این همین حرف شیخه. دوباره عبارت آقای آخونده میخونم: جعل الماهیه و اجزاؤها. ببینی ماهیت رو که اشاره جعل میکنه، جعل ماهیت و اجزاؤها لیس الا تصویر ما فیه المصلحه. یعنی شارع این ماهیت رو جعل کرده، یعنی چی؟ یعنی تصور کرده است اینا رو شیئاً واحدا. این شیئاً واحدا که ایشون چند بار گفت، ایشون در یه عبارت میگه این عبارت مجعول شارعه، این نماز مخترع شارعه. یعنی چی؟ یعنی شارع تصویر کرده اینا درش مصلحته. این اجزایی که من گله هم کردم، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، اینا هر کدوم برای خودش مصلحت داره. حالا به عبارت ایشون خواستم بگم این دوتا عبارت یکیه. پس ما که میگیم این سوره جزء نمازه، یعنی چی؟ یعنی شارع این سوره رو با اون بقیه دیگه شیئاً واحداً ملاحظه کرده، پس به ما گفته بیارین. پس این که میگن مرکبات مخترع شارعه، مرکبات مجعول شارعه، معناش اینه، یعنی از حیث تصور، از حیث حیث ملاحظه، یعنی شارع اینا رو تصور کرده و ملاحظه کرده شیئاً واحداً، اون وقت لذا شده این مرکب، وحدتش وحدت اعتباری. حالا چرا ایشون رد میکنه اینو؟ دیگران که ایشون میگه جماعت، اتفاقا جماعت نیستن، مشهور اینو میگن. دیگران آمدن گفتن نه، شارع که میگه این ماهیت رو بیار، یعنی تکبیر رو بیار، فاتحه رو بیار، رکوع رو بیار. ما گفتیم از حیث تصور اینا میشن شیء واحد، اونا میگن نه، وقتی شارع میگه اینو بیار، اول حد تکبیر، آخر حد تسلیم، یعنی این جزء رو بیار، این جزء رو بیار، این جزء رو بیار، و چی میشه؟ احکام وضعی میشه مجبور و ما قبول نداریم. ایشون عرض کردم چند روزه همش رو مبنای خودش داره حرف میزنه، و حالی که حق با دیگرانه. یه روزی مفصل عرض کردم ایشون یکه و تنهاست، و حالی که ایشون خیال میکنه همه حرف خودشو میزنن، در همینجا ایشون میگه یه جماعتی خلاف من میگن. جماعت کدومه؟ عرض کردم مشهور عقیدشون اینه، مشهور میگن آقا شارع وقتی میگه نماز بیار، اینا رو بیار، یجب فاتحه، یجب تکبیر، یجب چی، مشهور میگن تمام اینا رو شارع وضع کرده، یعنی جعل تو تکبیر جزءن، جعل تو الفاتحه جزءن. ایشون میگه نه، اگر میگن این ماهیت مجعوله، از حیث تصور و ملاحظه لا، میخواد مشهور رو رد کنه، لا من حیث الحکم. مشهور میگن چی؟ مشهور میگن وقتی شارع میگه این نماز بیار، یعنی این تکبیر جزءه، یعنی این فاتحه جزءه، یعنی این سوره جزءه. ایشون میگه نه، پس مشهور میگن این ماهیت معمول مجعوله، یعنی چی؟ یعنی شارع کرده دانه دانه این اجزا رو بیار. ایشون میگه نه، اینجوری نیست. چرا؟ برای اینکه اگر اینجوری معنا کنیم، اون وقت احکام وضعیه میشه مستقله، و حالی که عقیده ما اینه. نمیدونم مراجعه کردید یا نه، چند بار آدرس دادم، صفحه 350 این بحث رو ایشون مفصل در کتاب استصحاب با این نسخه ها صفحه 350 میکنن، در مقابل مشهورشون وایستده. اگه نظرتون باشه راجع به احکام وضعیه چند قول بود؟ یه قول مال ایشون بود که میگه مطلقا هیچ حکم وضعی قابل جعل نیست، یه قول مال مشهوره که میگن مطلقا حکم وضعی قابل جعله، این تکلیفی ها. یه قول هم مال آقای آخون بود که تفصیل میداد، میگفت سه جور ما احکام وضعی داریم، در بعضیاش حق با شیخه، در بعضیاش حق با مشهوره، در بعضیاش هم هر دو اشتباه میکنن. قرار اینو دوباره تکرار کردم که بدونید احکام وضعی در مورد سه قوله. این لا خلاصه رد مشهوره. ایشون میگه اگر ما میگیم این ماهیت مجعوله، از حیث تصوره، از حیث ملاحظه است. یعنی چی؟ این ماهیت مرکب مجعوله، یعنی شارع اینا رو جزء واحد تصور کرده، اینا رو شیء واحد ملاحظه کرده. معنای مجعولیت مرکبات اینه، لا، نه اونی که مشهور میگن. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن از حیث حکمه. مشهور میگن اگه این ماهیت مرکبه، یعنی شارع حکم کرده این جزء رو بیار، این جزء رو بیار. ایشون میگه نه. چرا؟ برای اینکه اگه اینجوری معنا کنیم، وقت احکام وضعیه میشه مجعول و ما قبول نداریم. لا، اینطور نی. اگر گفتن این ماهیت مرکبه، معناش این نیستش که شارع حکم کرده که یکی یک اینها جزئه، تا اینکه احکام جزئیه بشه حکم شرعی مستقل وضعی. یه مستقل هم اینجا میخواد، چون نتیجه حرف اون آقایون اینه، میگن احکام جزئیه، یعنی جزئیت و شرطیت، اینا احکام شرعیه وضعی مستقله، حتما یه مستقل میخواد. فی مقابل تکلیفی، یعنی آقایون میگن در مقابل حکم تکلیفی احکام وضعی هم قابل جعله. چطور احکام تکلیفی یه احکام مستقلیه، احکام وضعی هم در مقابل اونها حکم شرعی مستقله؟ کمش تهره فی السنت جماعته. ایشون میگه در لسان بعضی ها اینجوری مشهوره. چجوری؟ میگن اگر شارع مرکبی رو جعل کرد، معناش اینه، یعنی این جزء و این جزء و این جزء بیاد، یعنی اگر مرکب مجعوله از حیث حکمه، ولی ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه اگه اینجوری باشه، وقت معناش اینه احکام وضعی قابل جعله، و حالی که احکام وضعی قابل جعل مستقل نی، اون احکام تکلیفیه. عین این عبارت آقا اگه خواستین به کفای به رسائل مراجعه کنی، صفحه 350 این عبارت رو با این نسخه، عبارت ایشون اینه در استصحاب همون صفحه 350، لا بأس به صرف کلام، از اونجا شروع میشه احکام وضعیه. عیبی نداره کلاممون رو منتقل بکنیم به این که ببینیم الحکم الوضعی حکم مستقل مجعول کمشتحرفی ارسنت جماعته اولا انما مرجعه الالحکم تکلیفی. دومی مال خودشونه دیگه، چون ایشون عقیدهشون اینه شارع فقط حکم تکلیفی جعل میکنه. میگه چی؟ یجب الفاتحه. اون وقت ما انتظار جزئیات میکنیم. آیا این جوره غیر مستقل مرجعش به حکم تکلیفیه، یا اونی که اشتهره فی ارسنت جماعتن که میگن نه شارع مستقلا، شارعی که جعل وجوب برای نماز میکنه، جعل حرمت برای شراب میکنه، جعل جزئیات برای تکبیره میکنه، جعل جزئیات برای سوره میکنه. ایشون میفرماد اینجوری نی، لذا این همین اشتهره فی ارسنت جماعتن و ایشون اونجا هم دارن. خلاصه مطلب ما عقیدمون اینه، اگر گفتن این ماهیت مرکبه، یعنی شارع اینا رو تصور کرده شیئاً واحدا. مشهور میگن چی؟ مشهور میگن اگه میگیم این ماهیت مرکبه، یعنی شارع هم کرده این جزء و این جزء و این جزء و بیان. ایشون میگه اینجوری نی، چون لازمش اینه که احکام وضعی هم مثل احکام تکلیفی بشه احکام مستقل و من قبول ندارم. لذا ایشون میگه الا ان یرید، مگر اینکه این جماعت اراده کنن به حکم وضعی. هذا المعنا، کدوم معنا؟ تصور و ملاحظه. حاضر بزنید به اون تصور. اگر مرادشون این باشه عیبی نداره، یعنی بگیم ولو لفظاً هم اینو گفتن، ولی مرادشون از این که میگن مرکب مجعوله، یعنی از حیث تصور و ملاحظه، اگر مرادشون این باشه خوبه. ولی اگر مرادشون این باشه که نه شارع تک تک این افراد رو به عنوان جزئیات وضع کرده، ما قبول نداریم. تمام الکلام فی باب الاستصحاب، همون صفحه 350 با این نسخه هایی که دست منه، تمام الکلام آیا احکام وضعیه ببینیم قابل جعل مستقله مثل احکام تکلیفیه، یا نه احکام جعل وضعیه منتزع از حکم تکلیفیه. شارع نمیگه این جزئه، شارع میگه یجب الفاتحه. یجب یعنی کار شارع یجب و یحرمه، منتها وقتی میگه یجب الفاتحه من انتزاع جزئیت میکنم و الا جزئیت استقلال نداره. عند الکلام، عند ذکر تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه، عنایت بکنید آقا راجع به استصحاب رفقایی که خوندن نظرشونه. راجع به استصحاب 52 قوله که اصلا استصحاب حجت یا نه. دو قولش اطلاقیه، نیف و خمسین، اگه نظرتون باشه نیف و خمسین، یعنی 52 قوله. این دو قولش آقا مال سید مرتضی مشهوره. مشهور میگن استصحاب مطلقا حجته، هیچ قیدی نداره. سید مرتضی میگه مطلقا حجت نی. این دو قول، 50 قولم تفصیلیه. مثلا خود ایشون اگه کساییست که استصحاب رو در شک در رافع حجت میدونه، میگه در مقتضی حجت نی، در مقابل اون اطلاقیا اونا میگن مطلقا حجت، سیدم میگه مطلقا غیر حجت. 50 قول تفصیلی داریم، یکیش مال خود ایشونه. ایشون میگه استصحاب همه جا حجت نی، در شک در رافع حجته، نه شک در مقتضی. این یه تفصیل. یه تفصیل مال اخباریینه، میگن استصحاب در موضوعات حجته نه در احکام. این پاک بوده دیرو، نمیدونم پاک یا نه استصحاب کن موضوعات، اما نماز جمعه واجب بوده زمان معصوم، حالا میگه نمیشه. پس تفصیل اخباری این چیه؟ میگن استصحاب در موضوعات جاریه، در احکام جاری نی. البته بعضی از آقایون های زمان ما مثل آقای خویی اینها، مرحوم آقای خویی بعدی دیگه، اونا هم همین عقیده اخباریگی ندارن. یادمه که ایشون میفرمود استصحاب در احکام جاری نی، یعنی همون مبنای اخباریگین. و آقای خویی هم تا این آخری ها نظرشون همین بود. غرض یکی از تفصیلام اینه که اخباریگی میدن و بعضی از اصولیگی میدن و اونی که استصحاب در موضوعات جاریه نه در احکام. یه تفصیلم مال فاضل تونیه در کتاب وافیه، اون میگه استصحاب در احکام وضعیه جاریه نه تکلیفیه. از 50 تا تفصیل سه تاشو گفتم ها. یه تفصیل مال ایشون که استصحاب در شک در رافع حجته نه در مقتضی. یکی مال اخباریین و بعضی از اصولیین که استصحاب فقط در موضوعات حجته نه در احکام. یکی هم مال فاضل تونی در کتاب وافیه که میگه استصحاب در احکام وضعیه جاریه، در احکام تکلیفیه جاری نی. این تفصیل ایشون داره اشاره میکنه. ایشون میگه انشالله این بحثو اون موقع ما میگیم که تفصیل دادن بعضیا. اون بعضیا کیان؟ فاضل تونی تفصیل داده بین احکام وضعیه و تکلیفیه، یعنی گفته در وضعیه جاریه، در تکلیفیه جاری نیست. آقایون خسته شدن باشه.